بلی 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 بی بت.
خیلی خوب بلی، بیا با هم دست بدی. خوشحالم که تو نایب رئیسی، ولی چون قرار از این به بعد خودم رئیس بشم، بهتره با خود رئیس حرف بزنم. خب 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 خب، کارت بازی میکنی نره؟ ببینم شرط بندی هم میکنی؟ راستش رفقا گمون نکنم تو شرط بندی کسی حریف من بشه. پس بهتره تو همتون بدبخت نشدین، منو پیش رئیستون ببرین تا خودمون دو نفری با هم کنار بیاییم.
هاردینگ فکر کنم اون رئیسه، چون رئیس شورای بیمارا هم هست، اونا داره بازی میکنن.
متشکرم فرزند، با من بیا.
این هاردینگ رئیس ماست.
آقای بیبت، ایشون با من قرار قبلی دارن؟
آقای مک‌مورفی، شما قرار قبلی دارین؟ آقای هاردینگ سرشون شلوغه.
ببینم این آقای هاردینگی که سرشون شلوغه، همون رئیس خلاست؟
من بله خودشه.
خب پس به هاردینگ رئیس خلا بگو که آر پی مک‌مورفی مشتاق دیدارشو، بهش بگو که این بیمارستان واسه هر دوی ما جا نداره. من عادت دارم هر جایی که میرم سر کرده باشم. تا حالا که اینطوری بوده، از هیزم شکنی تا شرط بندی و نخود جمع کنیم، همه جا رئیس خودم بودم. با این تفاصیل معلومه که رئیس خلام خودم باید باشم. به این هاردینگ بگو یا مثل یه مرد به من روبرو بشه، یا بهتر قبل از غروب آفتاب بزنه به چاکو از شهر خارج بشه.
بیلی، به این جوان نورسیده بگو سر ظهر تو سرسرا منتظرم باشه تا تکلیفم رو باهاش روشن کنم. در ضمن بنده دو ساله که اینجا رئیس خلهام و از هر آدم زندهی خلترم.
بیلی، به رفیقتون بگو که من اونقدر دیوونم که اقرار میکنم در انتخابات قبلی به آیزنهاور رای دادم.
بهشون بگو که من تا به حال دو بار به آیزنهاور رای دادم.
بهش بگو من اونقدر دیوونم که میخوام امسالم بهش رای بدم.
اگه اینجوری آقا، بنده جلوی شما تعظیم میکنم.
خب این شدی حرفی. یه بریم فرزند، تو میتونی همه رو به من معرفی کنی؟ آره
البته همه رو میشناسم.
خب بگو ببینم، اونی که اونجا به دیوار بستن اون کیه؟
اون الیزه مک. نه نه نه، نباید حرکت کنه. اونی که روی صندلی چرخدار نشسته سرهنگ مترسون.
پیرمرد باید 90 سالی داشته باشه. اوخ 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 اوخ، ببینم این دیگه کیه؟
این رئیس بزرگ.
چطوری سرخوست؟ قدوه کلت به ورزشکارا میخوره. چه حرفی مدن فوتبالیستی؟ آره؟
اسمش برامدنه، رئیس برامدن، اما بهش میگن رئیس جاروکشا، چون مجبورش میکنن جارو بکشه. کار دیگه هم بلد نیست، کرولال مادرزاده.
خب اگه اینجوریه بذار یه چشمه سرخپوستی نشونش بدم. خب خوشت اومد رئیس. ببینم فکر میکنی چند متر باشه؟
حداقل دو متر.
خب رئیس، مال کجایی؟
میگن از سرخپوستای نابود شده کولومبیا است. مثل این که قبیلش رو از دست داده.
حالا خودمونیم رئیس، تو واقعا کری؟ آره؟ من که میدونم داستان چیه، ولی به هر حال میخوام باید دست بدم. اگه دستم رد کنی بعد جوری بهم توهین کردی.
اون حرکت نمی کنم.
دستتو بیار بالا رئیس. خیلی خب، حالا با هم دست دادیم.
خیلی عجیبه، تو اولین کسی هستی که اون باش دست داد.
خیلی خب، بریم ببینیم اون طرف چه خبره. مثل اینکه اینجا همه عاشق بازی هم.
این که عینک زده آقای چیزویک، چارلی چیزویک.
چطوری چیزویک؟ من مک‌مورفی هم.
خوبم آقای مک‌مورفی. اینم آقای مارتینیه.
ای مارتینی، تو دوست داری کارتای مردم رو دید بزنی تقلب کنی؟ آره
آره آره.
خیلی خوب، خوبه که همتون از بازی خوشتون میاد. من از احتیاط کارتای خودم آوردم، چون به کارتای شما خلا نمیشه اعتماد کرد. ای مارتینی، اینا رو نگاه کن.
چه کارتای خوشگلی.
مارتینی بازی کن دیگه، حواست به بازی باشه، نوبت توه مارتینی.
آره بازی کن مارتینی، نوبت توه.
آقای مک‌مورفی، لطفاً تشریف بیارین دفتر.
خب دوستان، انگار با من کار دارن. تا من میرم و برمیگردم خوب خودتون رو گرم کنید، چون میخوام حسابی ببرمتون. اجازه هست دکتر؟
آره بیا تو مک‌مورفی.
متشکرم دکتر.
با باز مکمورفی معروف تویی ها؟ درسته؟
درسته آر پی مکمورفی. میگم دکتر عجب ماهی گرفتی ها؟
کدوم ماهی؟
همین، همین که عکسش اینجاست دیگه.
آها اونو میگی. بزرگه مگه نه؟
شرط میبندم یه 40 پوندی باید باشه.
آه 40 پوند نه ولی 32 پوند بود.
نه حیف شد.
ولی خیلی سنگین بود. وقتی نگهش داشته بودم تا یارو عکس بندازه دستم دوش از جا در میومد.
آره از قیافتون معلومه. حتما اون زنجیری هم که بهش بستین سنگین ترش کرده بوده. نه؟ ببینم وزن زنجیر رو که نکشیدی روش دکتر.
نه دیگه اونو نکشیدم. بدون زنجیر 32 پوند بود. خب مکس خیلی دوست دارم. اون اولی ماهی چنک بود که من گرفتم. یادش بخیر.
آره واقعا یادش بخیر. خیلی قشنگه.
خب رندن پاتریک مکمورفی 38 ساله. خب مکمورفی درباره این که فرستادنت اینجا چی میتونی به من بگی؟
راست چی بگم؟ خب اون تو همه چیزو نوشتن ننوشتن؟ ببینم میتونم سیگار بکشم دکتر؟
اینجا نه اینجا نه. تو این پرونده خیلی چیزا در موردتو نوشته شده. نوشته کتک کاری رو انداختی، بی اجازه حرف زدی، به مسئولین بی احترامی کردی و کلان هیچ علاقی هم به کار کردن نداری. در زمین ظاهرم تمال هم هستی
سر کلاس هم آدامس جایده.
ولی دلیل اصلی فرستادن تو به بیمارستان روانی یه ارزیابی آزمایش بوده. اونا مشکوک شدن که ممکنه تو بیماری روانی داشته باشی. قراره ما اینجا تشخیص بدیم که تو واقعا بیماری روانی داری یا نه. فکر میکنی چرا اونا این فکر میکنن؟
اونا یعنی مسئولین زندان؟
مسئولین زندان و عرضه کاری که تو توش بودی.
تا اونجایی که بقل ناقص من میرسه دلیلش اینه که من زیادی دعوا میکنم. سر و صدا رو میندازم و کلا اهل شلوغ کاریم.
فقط همین؟
فکر میکنم به جز این دلایل دیگه ای برای دیوونه بودن لازم نباشه دکتر جان.
تو نگهبانا رو کتک زدی؟
نه اون قضیه اصلا.
چرا تو رو از عرضه کار اخراج کردن و فرستادن تیمارستان؟ میدونی؟
آره میدونم راستش من از هیچ چیزی خبر ندارم.
اینجا نوشته
این چیزا دست خود من نیست، اصلا به من مربوط نیست.
خب آروم باش. اینجا نوشته که 1, 2, 3 بله تو 5 بار به خاطر دعوا کتککاری دستگیر شد.
آره.
خب چه توضیحی میتونی به من بدی؟
5 دفعه دعوا کردم. همین؟ بله همین. راکی مارسیانا رو که میشناسی نه؟ قهرمان باکس آمریکا. اون تا حالا 40 نفر رو ناکوت کرده. اما به جای اینکه دستگیر بشه حالا میلیونره.
درسته.
چه جورم درسته؟
اینجا نوشته که تو این دفعه به خاطر مزاحمت و درگیری خیابانی به زندان رفتی. اینطور نیست؟
اون نوشته رو باور نکن دکتر. اصل قضیه این بود که اونا یعنی همون لاتولوتا میخواستن زورشون رو به یه بدبختی برسونن. منم رفتم جلو باشون در افتادم. اما اونا تعدادشون زیاد بود و علیه من شهادت دادن. بعدش هم رفتم تو هلفتونی و حالام که اینجا.
متوجه منظورت هست؟
نمیتونستم از اون جریان همینجوری بگذرم. واسه همینم افتادم زندان. میدونی دکتر نمیخوام بگم من آدم شری نیستم، اما قبل از این دعوای آخر 2 سالی بود که گذاشته بودم کنار. رفته بودم سر کار. تو چوبباری کار میکردم. ولی راستش وقتی ببینم دارم به یه نفر زور میگم نمیتونم کنار وایسم و تماشا کنم. میدونی که حالا اونا به من میگن دیوونه چون نمیتونم مثل چوب کنار وایسم و تماشا کنم. سر در نمیارم دکتر. اگه به این میگن دیوونگی پس همه ی آدمای دنیا دیوونن. این حرف آخرمه.
خب صادقانه بگم مکباری اینجا نوشته که چجوری بگم اونا فکر میکنن که تو تظاهر به دیوانگی میکنی تا از زیر کار در بری، یعنی به خاطر تنبلی.
به نظر تو دکتر من یه همچین آدمی هم؟
خب بهتره صادقانه حرف بزنی مکمورفی. من از تو خوشم اومده. بگو ببینم تو فکر میکنی واقعا مغز چیزیشه؟
چیزیش نیست دکتر. من یکی از معجزات عصر جدید هستم.
خب پس تو مدتی پیش ما میمونی تا تو رو ارزیابی کنیم، رفتارتو کنترل میکنیم و بعد تصمیم میگیریم که با تو چیکار کنیم و چطور معالجت کنیم.
دکتر بذار اینو بهت بگم. من حاضرم و آمادم 100% باهاتون همکاری کنم. 100% بفهمید من کاملا با شما رو راستم. حالا متوجه میشین چون میخوام بدونین این یارو کیه که بهش میگن آر پی مکمورفی.
خب آقایون، قبل از اینکه جلسمون رو شروع کنیم از همه میخوام که یه نفس عمیق بکشن. خب آقای مک‌مورفی امروز به جمع ما اضافه شدن و ممکنه ندونن این جلسات برای چی برگزار میشه. میدونین آقای مک‌مورفی؟
راستش نه، نمیدونم.
ما هر روز دور هم جمع میشیم و در مورد مشکل یکی از بیمارا با هم بحث میکنیم. امیدوارم شما هم در بحث ما شرکت کنید. آقای تیبر، حواستون به منه؟
ها؟ بله بله، حواسم هست.
خوب. پس جلسمون رو شروع میکنیم. در جلسه پیش راجع به مسئله آقای هاردینگ بحث کردیم. آقای هاردینگ به ما گفتن که با همسر جوانشون مشکل داشتن و احساس میکردن که همسرشون میخواد تحقیرش کنه. به همین دلیلم نمیتونستن با اون زندگی کنن. درسته آقای هاردینگ؟
بله پرستار، درسته.
صدای آقای هاردینگ شنیده شده که به همسرش گفته ازت متنفرم. بهش گفته از این خونه گم شو بیرون، دیگه نمیخوام ببینمت.
ما نمیتونستیم ادامه بدیم.
خب از آقایون کسی میخواد جلسه رو شروع کنه؟ آقای اسکنلون؟
با منی؟
بله، میل دارید شروع کنید؟
نه من خستم.
بیلی؟
بله خانم.
دوست دارم برای اولین بار تو جلسه رو شروع کنی. حرفی داری؟
من راستش نه.
بیلی، دوست دارم تو دفترم یادداشت کنم که تو جلسمون رو شروع کردی، بعدم دفترم رو به مادرت نشون میدم، اون خیلی خوشحال میشه.
راستش خانم من نمیتونم.
خب آقای مارتینی شما شروع میکنید؟ آقای مارتینی حواستون به من هست؟
آره.
درباره مشکل آقای هاردینگ نظری ندارین؟
نه.
آقای چیزویک؟
منظورتون منم؟ نه خدای من نمیتونم. نه
چیزویک، خودتو کنترل کن، ممکنه.
نه نمیتونم.
اینا همشون دیوونن پرستار.
یعنی بین شما یه مرد پیدا نمیشه که بخواد در این مورد نظر بده؟ آقای مک‌مورفی شما مایلید؟
راستش خانم من که اهل نظر و این حرفا نیستم. در ضمن تازه واردم و خیلی از این داستانا سر در نمیارم، ولی خیلی بامزه است. مگه نه چیزویک؟
آره مک، بامزه است.
خیلی خوب آقایون، کافیه. آقای هاردینگ، تا حالا به این فکر کردین که عدم تفاهم شما با همسرتون به خاطر اختلاف سنی زیادتون بوده و همه تقصیرا گردن اون نیست؟
بله پرستار، ولی تنها چیزی که من بهش فکر میکردم ادامه زندگی من با همسرم بود یا بدون او. در زمینه روابط انسانی یا به عبارت دیگر کنار هم قرار گرفتن دو انسان با دو فکر و دو دیدگاه متفاوت ولی در کمال سازش و آرامش، من
چرا اینقدر مزخرف میگیاردین؟ برو سر اصل مطلب.
اصل مطلب همینه. حرف منم همینه تیبر، مزخرف نیست. من فقط درباره زنم حرف نمیزنم، من درباره زندگی حرف میزنم. احتمالا تو نمیتونی بفهمی، اما من از یه نفر حرف نمیزنم. من درباره همه مردم حرف میزنم، درباره زندگی، انسانیت، روابط درونی، جهنم، بهشت و شیطان. من دارم درباره اینا حرف میزنم. حالا فهمیدی؟
هاردینگ اصلا به نظر نمیاد که تو اینقدر احمق باشی.
بعضی وقتا به من حالت ویژه‌ای دست میده.
سب کن ببینم ویژه یعنی چه؟ منظورت از این کلمه چیه؟
ویژه یعنی چه؟
زود باش دیگه توضیح بده.
شما احمق و هیچ وقت نمیخوای این چیزی یاد بگیری یا به حرف کسی گوش بدی.
چرا معطلی هاردینگ؟ بگو ویژه یعنی چی؟
ببینم میخواییم بگین شما تا حالا کلمه ویژه رو نشنیدین یا منظور دیگه ای دارین؟
دهنتو ببند عوضی.
بله بله، بنده عوضی هستم. دیگه چی میخوای بگی؟
من ازت سوال میکنم، تو داری مزخرف میگی؟
بله بنده.
شما احمد احمدی. ای خدای من.
قسمت اول نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته رو با هم شنیدیم. اینجا در استودیو در خدمت دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر هستیم، جناب آقای رضا شفته و آقای بهمن زارکوهن. سلام.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام خالق زیبایی من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. اگر موافق باشید با نویسنده این اثر شروع بکنیم.
بله.
نویسنده آمریکایی این اثر و جایگاه این نویسنده. بله. در میانه دیگر نویسندگان هم عصر خودش.
بله، من فکر میکنم که آقای کن کیسی یکی از متفاوت ترین نویسنده های آمریکایی هست، به خاطر اینکه نگاه پیچیده تر و در این حال نگاه انتقادی تر و به قول مرد یک اثر چند لایه رو خلق کرده و همه اینها دست در دست هم داده که از یک سو ما با یک اثر رئالیستی مواجه باشیم، از سوی دیگر با یک اثر آرمانگرا و استعاریک مواجه باشیم و از سوی دیگر مسائل روانشناسانه و مسائل روانشناسانه اجتماعی رو داره مطرح میکنه و فراتر از همین اینها یک اثری رو خلق میکنه که توش مباحث بسیار عمیق و پیچیده فلسفی مطرح میشه و همه این چند لایگی ها دست در دست هم میده و او در سال 1962 به قول معروف بعد از 4-5 سالی که از دوره نویسندگی خلاقش گذشته در دانشگاه استنفورد، حالا به یک اثر میرسه، به یک محصول ادبی میرسه، به یک رمان میرسه که میتونه زمانه خودش رو تحت پوشش قرار بده. بالاخره آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکایی که حالا ابرقدرت شده، آمریکایی که نگاه زورگویانه‌ای هم نسبت به آدم‌های داخل آمریکا داره و هم نسبت به آدم‌های کل دنیا داره، یک جایی و یک جوری بایستی نسبت به اون کنش‌هایی وجود داشته باشه، انتقادهایی وجود داشته باشه. آقای کن کیسی توی دو نسل متفاوت هست.
بله.
که متفاوت به معنی که اونها دو تا نگره چیز هستن، انتقاد اجتماعی هستن که هم در رفتار اجتماعی هم در آثار هنری و ادبی کنشمندی خودشون رو نسبت به وضعیت موجود نشون میدن. یکی بیتل ها هست که توی 1950 در 1950 شکل میگیرن و بعد هیپی ها هستن در دهه 60 که حالا کن کیسی چیزی بین هر دوی اینها هست و در این حال مثل هر دوی اینها او هم یک نگاه انتقادی و یک نگاه تند و تیز نسبت به جامعه آمریکا داره و هم نظم سرمایه‌داری رو مورد انتقاد قرار میده و هم نظم مدرن و به اصطلاح مدرنیته رو مورد انتقاد قرار میده و همین که یک نگاه باز داره برای این که یا پرسشگری باز داره نسبت به این که بتونه مخاطب خودش رو در یک مواجهه تازه با یک نگاه تازه نسبت به این چیزی که حالا مورد قفلت واقع شده یا نسبت به این چیزی که غالب بر همه چیز هست، اون قدرت امریکا که بسیار هم از منظر او ویرانگر هست و بسیار هم انسان رو تحت شعاع قرار میده و حتی انسان رو متوقف میکنه، بتونه نظرگاه خودش رو اثبات بکنه. بالاخره این چیزی هست که او به درستی درک کرده و مسئله بسیار مهمی هست. به خاطر همین خود رمان در همون سال مورد توجه خیلی ها واقع میشه و حالا این رمان خریده میشود از سوی یک هنرپیشه به اسم کرک داگلاس که حالا این تبدیل به اثر سینمایی بشه و سال 1960 یعنی یک سال بعد در برادوی که تئاتر تجاری نیویورک هست این تبدیل به یک اثر نمایشی میشه و حالا سالها عقب میفته و پسرش آقای مایکل داگلاس این رو به ما تهیه کننده به یک هنرمند اروپایی میلوش فورمن که خودش هم یکی از کارگردانهای تجربی هست و حالا تو سینما هم داره کار میکنه، یه آدمی که یک نگاه اندیشمند داره و یک نگاه تجربی داره نسبت به هنر، او دعوت میشه و با یک هنرپیشه‌ای به اسم جک نیکلسون که یک دوره‌ای هست توی دهه 70 که سینمای هالیوود هم داره متفاوت میشه، یعنی علاوه بر اون جریان‌های اجتماعی که تو آمریکا شکل گرفته دهه 70 تحت شعای اتفاقات دیگری مثل جنبش دانشجویی پاریس هست 1968 که حالا با زبان و لحن تندتری نسبت به آمریکا زاویه پیدا میکنن، به خصوص جنگ ویتنام هم این قضیه رو تشدید میکنه و حالا در فیلم ها و در آثار هنری و ادبی نمودش بیشتر میشه این مخالفت ها و این انتقاد ها که تو این فیلم هم تا حد زیادی بیان که ربط مستقیمی به جنگ ویتنام داشته باشه ولی اون جنگ رو تحت شعاع خودش قرار میده، به خاطر اینکه مک مورفی هم یک بازمانده جنگ هست اما نه این جنگ بلکه جنگی که در 1950 بین آمریکا و کره بوده که بعد کره تبدیل به دو کره شمالی و جنوبی میشه، ولی خب یه سری آدم‌های آسیب دیده از اون جنگ وارد اجتماع شدن که مک مورفی نمایندگی میکنه اون جریان کهنه سربازهایی که آسیب‌های روانی دارن و حالا او هم دچار اختلالات روانی هست و یک کنشگر هست، یه آدم آسی هست، آرام قرار نداره. خب همین ها دست در دست هم میده یک اثر تند و تیز خلق میشه.
درست.
و در این حال ما به ازاها و مستاخ ها باعث میشه که اثر قدرتمند به نظر بیاد، تو چشم بیاد اصطلاحا، و جز یکی از بهترین آثاری باشه که چه در رمان، چه در اقتباس نمایشی و چه در اقتباس سینمایی اون تکانه های خودش، اون تأثیرهای خودش رو نشون میده. اتفاقا تو ایران ما هم سه بار این ترجمه شده، سال 55 آقای سعید باستانی و سال 68 آقای امیر اسماعیلی و سال 97 هم یک مترجم دیگر فکر میکنم به اسم آقای یزدی این رو ترجمه کردن و خانم منیژه محمدی هم این رو توی فکر میکنم 1368 فکر میکنم این رو بر اساس یک ترجمه‌ای که حالا از یک نمایشنامه آمریکایی هست اجرا کرده و این اجرا هم جزو بهترین اجرای خانم محمدی هست و جزو بهترین اجراهای روانشناختی توی ایران هست. بنابراین بیس کار، اون پایه و اساس کار از چند منظر قابلیت‌های بسیار داره برای بررسی و برای تاثیرگذاری روی روال هر جامعه‌ای و به نظر می‌رسه که یکی از متن‌های ماندگار هست و هنوز هم این قابلیت رو داره و هنوز هم مسائلی که تو این متن مطرح میشه اون مابعضاهای خودش رو نه فقط در امریکا که در هر جایی میتونه پیدا بکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. فرصتی میگیریم از اتاق فرمان رو برمیگردیم. آقای رزاره کهن، آقای آشفته در مورد نویسنده این رمان صحبت کردن، توضیحاتی رو در مورد خود متن رمان هم دادن، اگر که در تکمیل توضیحات ایشون صحبتی دارید میشنویم.
من یه نکته رو میخواستم اول بگم، تو این هفته چون از این اثر هم رمانش وجود داره هم تئاترش وجود داره هم فیلمش وجود داره هم نمایش رادیویش وجود داره، به خاطر اینکه اثر مهمی هم هست، ممکنه مثلا بعضی وقتا شنوندگان احساس کنه که ما یه چیزایی میگیم که توی نمایشنامه نیومد. به خاطر اینه که ما در مورد کتاب داریم بحث میکنیم.
بله.
چون که نمایشنامه یا فیلم یا تئاتر بخشی از اون رمان رو در
قطعا نمیتونه به آره. طور کامل باید یک حذف و انتخابی در موردش صورت بگیره.
دقیقا همینطوره. به خاطر همینم من توصیه میکنم که حتما کتاب رو بخونید. یه فیلمی رو شما میبینید میگید که این فیلم اقتباسیه پس من دیگه نرم رمانش رو بخونم، اینجوری نیست، چون اون فیلم یه بخشی رو از رمان گرفته و چیز کرد، پس بهتره که شما رمان رو بخونید. اما موضوع اینه که در مورد آقای کن کیسی بگم. آقای کن کیسی در یک خانواده دامدار در امریکا به دنیا اومده، بزرگ شده، به مدرسه رفته، کشتیگیر بوده، فوتبالیست بوده، بعد به خاطر کشتیگیر بودنش بورسیه گرفته، بعد رفته در دانشگاه، دانشگاه نویسندگی خلاق رو آموزش دیده.
بله.
بعد به تئاتر علاقه من شده، بعد یک دوره ای به عنوان دوره تحقیقی به یک آسایشگاه روانی رفته، یه مدت 2 سال اونجا بوده، بعد وارد حواشی شده. یعنی ایشون درستی که ورزشکار بوده ولی به خاطر همراه داشتن ماری جوانا بازداشت میشه که بعد بله. نامه خودکشی از خودش به جا میذاره و فرار میکنه مکزیک، بعد بر میگرده 6 ماه میره به یک اردوگاهی به عنوان تعدیب اونجا بوده و بعد بر میگرده به شهر خودش و اونجا آموزش کشتی میده و در عین این که این کارها رو هم انجام داده هم به قول خودش من رابطه بیت ها و هیپی ها بودم، یعنی یک زندگی آزادی برای خودش داشته و کلن اون دورهی که حالا یک دوره به نظر من هرج و مرجی بوده و جوانان آمریکا دنبال هویت خودشون بودن، این آدم هم با تمام اون جوان ها جوانی کرده، رفته دیده، حتی یه اتوبوسی مدرسه ای رو درست میکنن میرن کل آمریکا رو میچرخن و دیگه در آخرین دوران زندگیش که اومده بوده تو شهر خودشون و دیگه یه آرامشی داشته اونجا، یه چند تا رمان و کارهای کوچیک هم مینویسه ولی دیگه اصلی ترین کارش همون پرواز بر فراز آشیانه فاخته است و یک اثر دیگه هم داره که گاهی یک فکر بزرگ که اونم پل نیومن کارگردانی کرده، خودش هم بازی کرده، آقای هنری فوندا هم توش بازی کرده ولی دیگه بقیه آثارش دیگه به اندازه این اثر معروف نشده. این اثر چون یک اثر چند وجهیه، هم روانشناسیه به اصطلاح هم جامعه شناسیه و کلن یک اثر چند بودی، هم از لحاظ ساختار داستانی خیلی اثر جالبیه داره و یک اثر پرتعلیق و پرکشش مخاطب رو همراه خودش میکشونه، به خاطر همین خیلی معروف شده و دیگه اون آثار دیگهش به چش نمیاد. ولی فیلم گاهی اوقات یک فکر بزرگ، اون فیلم در ایران دوبله شده، پخش هم شده، میتونن برن ببینن دوستان.
خیلی ممنون، متشکر، توضیحات مفیدی بود. با اتمام زمان برنامه، من مینو جبارزاده و همراه کارشناسان و تهیه کننده برنامه انسیه سمیعی پور تا فردا شب که دومین قسمت از نمایش رو از همین برنامه تقدیمتون خواهیم کرد، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا ستاره های آسمانت را سقف خانه دوستانمان کن تا زندگیشان مانند ستاره بدرخشد. شبتون قشنگ، دلتون پر از زیبایی ها. شبتون بخیر.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
موج اف ام
ردیف 107.5 ممیز
5 دهم مگاهرتز.